بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای حسنی، امروز در امروز 11 آبان 1400 و بحث ما در خصوص فقه و به صورت خاص بحث ماهیت وعده بود. جلسه گذشته عرض کردیم که آیا نسبت به کسی که قدرت بر ادای تعهد ندارد، قدرت بر انجاز تعهد ندارد، آیا نسبت به این شخص صادق هست وعده؟ اصلا شرط این قدرت بر ادا، قدرت بر انجام، آیا در ماهیت وعده دخیل است یا خیر؟ جناب آقای حسنی نکته ای گفتن که در بحث بیع اگر قدرت بر ادا نداشته باشه، آیا اون بیع صحیح است یا خیر؟ بنده به شما یک مالی میفروشم، این مال رو هم به شما نمیتونم بدم، یعنی عملا این مال شما پولی در قبالش میدی، از مالی نمیتونه استفاده کنیم، آیا ما بی درست یا خیر؟ و به شرع ایزن در بحث ما اگر کسی، خدمت شما عرض کنم که وعده‌ای بدهد و قدرت بر ادای وعده نداشته باشد، آیا این قدرت، آیا این وعده صحیح است یا خیر؟ بنده عرض کردم که دو تا نکته. نکته اول، ما در حکم وعده اینجا بحث نداریم، این گونه که اگر وعده داد و میداند که نمیتواند اون رو انجام بدهد، آیا وعدهش جایزه یا نیست؟ آیا وفای به وعده جایزه یا نیست؟ الزام اون شخص به این که این فرد رو ملتزم بداند، آیا جایزه یا نیست؟ این یه بحثیه. اما بحث ما در ماهیت وعده است که آیا ماهیت وعده در آن قدرت بر انجام دخیل است یا خیر؟ همچنان که در مثل بیع، ماهیت بیع قدرت بر ادا در او در ماهیت شرط نیست. به یعنی این که من معامله میکنم یه چیزی با چیز دیگه. حالا اگر نتونستم ادا کنم به عللی، اون بی فاسده، به خاطر اینکه اون شخصی که مشتری هست نمیتواند از اون بی استفاده کنه، از اون مبیع استفاده کنه، که اصلا به دستش نمیتونه برسه و عملا اون اکل مال به باطل به تعبیر میشه، سر جا خودش درست. اما در بحث وعده، سنخ وعده ممکنه ما بگوییم بله، وعده اگر کسی بدهد و نمیتواند ادا کند، این وعده دادن هم حرام است. مثلا بگیم چرا؟ چون ایذاه، سرکار گذاشتن مردمه. خیلی خوب، اما آیا ذات وعده در او قدرت بر انجام دخیل است یا خیر؟ عرض کردیم که خیر، و ظاهر قضیه اینه بر این اساس روانی که انسان ها اول در موقع وعده، در موقع قول دادن یه دو تا چهار تا با خودشون میکنن که میتونن چیزی رو متعهد بشن یا خیر. اگر تونستن وعده میدن، اگر نتونستن وعده نمیدن. لذا اگر کسی قدرت بر ادا نداشته باشد، اساساً نمیتواند عزم داشته باشد بر این که من فلان کار رو انجام بدم، اراده بر انجام ندارد. لذا قدرت، عدم قدرت بر ادا قرینه است بر عدم عزم. طبعا اگر عزم نداشته باشد عملی رو انجام بده، انشاء محقق نمی شود تا بگوییم تعهد ایجاد شده. لذا در موضوع قدرت بر انجام را و عدم قدرت بر انجام را قرینه ای بر عدم عزم تلقی میکنیم که طریقیت دارد به عدم عزم، نه اینکه دو تا نکته داشته باشیم، عدم عزم و در کنار او قدرت بر ادا. که اون قسمت قدرت بر ادا قرینه است بر عدم عزم و امر زائدی بر او تلقی نمی شود. این متن و این نکته رو گفتم که هم دوستان در فضای بحث قرار بگیرند نسبت به اشکال خوبی که آقای حسنی کرد، و اگر دوستان نسبت به این نکته هم دارن البته بفرمایید، شاید اشکالی داشته باشم که حرف آقای حسنی رو موجه بکنه. البته خب اگر نکته نیست بیاییم سراغ بخش بعدی بحث ما که در خدمت شما عرض کنم تمایز وعده و وعید هست. در بحث وعده که عرض کردیم که وعده انشاء یک تعهدی در ذمه وعده دهنده است که طبیعتاً اون شخصی که به او وعده داده می شود یک برانگیختگی حاصل می شود که اگر من گفتم حالا من بهت پول میدم، من وامت درست میکنم، فردا وامنت میشم، او خیالش جمع میشه و پیرو نکته من میرود و کاری انجام میده. نکته وعده این است که وعده نه به این خاطر که ذات وعده به نفع شخص وعده داده شده است، البته عادتاً این گونه است، وقتی من وعده میدم، وقتی خودم را ملتزم میکنم یا ملتزم میکنم به اینکه عملی را بر عهده بگیرم که عادتاً این کار بر عهده من نیست، طبعاً وقتی میگویم اون شخصی که وعده داده شده است عادتاً چون این تعهد من به نفع او هست، او هم بعدها طلب می کند که اون وعده ای که دادین چه شد. لذا اگر من به کسی وعده توخالی بدم، وعده بدم که آقا من مثلا فرض کنید که در حد صفر من فردا 2000 بهت میدم، این طرف اصلا دنبال کار نمیره. چرا؟ چون احساس نمی کند چیزی به نفعش تلقی شده، لذا فردا هم من رو ملزم نمی کنم چرا نداری، بابا یه چیزی گفت ولش کن. اگر وعده بدهد به این که من یک چیزی رو فردا به ضرر شما تلقی می کنم، من به شما وعده میدم که فردا مثلا معلمه به بچه میگه من قول میدم فردا نمرت رو صفر کنم، خب آیا فردا این دانش آموز میاد میگه خب آقای معلم یادت رفت یادت نره دیروز بهم گفتی صفر بده، امروز بهم صفر بده؟ هیچ وقت این کار نمی کنه، به خاطر اینکه در اونجا نفعی ندارد تا پیگیری کند. لذا ما دو گونه نکته داریم. نکته اول این است که ما وعده میدهیم و در وعده چون سنخش الزام به خودم هست، ملتزم شدن به یک امری است، طبیعتاً یک برانگیختگی برای شخص مقابل حاصل میشه. اما در وعید یعنی تهدید کردن به یک امری که موجب ضرر شخص مقابل میشه و عملاً اون شخص نه فقط طلب نمی کند بلکه نگران است که نکند اتفاق بیفته و انجام بده. در وعده اگر نفع هست و اگر در وعید ضرر هست، سوال اینه آیا وعده و وعید سنخ ماهیتشون متفاوت میشه یا نه متعلق وعده و وعید متفاوت میشه، اما ذاتشون یکیه. در هر دو مثلا فرض کنید انشاء هست، در یکی انشاء به نفع، در یکی انشاء به ضرر. ذهن عرفی شما چی میگه؟ آیا بین این دو ذاتشون فرق میکنه یا نه ذاتشون یکیست متعلقش فرق میکنه؟
بستگی داره ذهن عرفی یا ذهن فلسفی.
حالا به هر اعتبار شما میگی بگو.
اگه ذهن فلسفی رو در نظر بگیریم که میگی که خدمت شما هستم که متعلقش رو فرق میکنه، اگه ذهن عرفی عامیانه رو بگیم یه احتمال داره که ماهیتشون فرق کنه با این دو با هم.
حالا چه فرقی میتونه داشته باشه؟ من تو فلسفه و عرفی عرض میکنم البته نکته ای رو.
وعده ما میگیم که وعده میدونیم مثلا میتونه برآورده بکنه برآورده نکنه، یعنی نیازی نیست حتما الزام، ولی وعید که میده حتما باید انجام بده.
خب چرا؟ شما تو حکمشو داره میگی، من میگم چرا اینطوریه؟ خب
چون در ماهیت یکی الزام هست، در ماهیت یکی الزام نیست.
چرا نیست؟ همین مسئله که چرا نیست، نکته همینه.
چون به لحاظ عرفی مثلا الزام در وعده مثلا اونجوری که الزام برای دیگران باشه نیست، یعنی من نمیتونم به کسی بگم که آه فلانی به من وعده داده ولی این کار رو انجام نداده.
ببین نکته شما درست دقیقه که عادتا کسی اگر چیزی به ضررش باشه پیگیری نمیکنه و کسی رو ملزم نمیکنه انجام بده، لذا عادتا حتی اگر شارع هم نگوید عرفن کسی نمیگوید واجب هست التزام به وعید مثل وعده. حرف درستیه، اما این مسئله در حکمه، حکم وعید هست که حکم وعید را عرف میگوید لازم الوفا نیست. قبول. میخوام بگم عرف چرا در وعده میگوید که ذاتش الزام و وفاست، در وعید ذاتش عدم الالزام و عدم الوفاه؟ آیا یعنی حقیقت و ماهیت یکیه و حکم متفاوته، یا نه این اختلاف در حکم ناشی از اختلاف در ماهیت و ذات این دوست؟ دوستان دیگه مشارکت کنن این بحث رو.
آنچه که به نظر میرسه شاید دومی باشه، شاید ماهیتشان چندان هم فرق نداشته باشه، فلسفت در متعلقشون باشه.
خب حالا اگر این گونه باشد، من همطور میگم به دوستانم بیشتر وارد بشن،
اگر با نگاه فلسفی نگاه کنی ولی از نگاه عرفی میتونه جدا هم باشه. حالا چرا دلیلش رو
در این فلسفی بذاریم بعد توضیح بدم. ما در حوزه فقه نگاه فلسفی داشتن اساسا غلطه، چون شارع خطابات را به عرف القا کرده و به گونه ای حرف میزند که مردم زجر پیدا کنند یا تشویق بشند. حس و زجر از جانب شارع برای توده مردمه. نگاه فلسفی کردن به فقه تویی کردن فقه از ماهیت خودشه، انگار که متعلق فقه یا ببخشید مخاطب فقه انگار توده خاصی هستن، انگار خواستن، ولی که اینگونه نیست. لذا آقایان تأکید دارند که حوزه فقه، کسی در حوزه فقه از قدرت بهتری برخوردار است که فهم عرفی مناسبتری داشته باشد. یک، فهم مناسب عرفی بهتری از متن داشته باشد، یعنی متنی که شارع گفته است. لذا اون تعبیری که در روایت داره انتم افقه الناس اذ انتم تعرفون معانی کلامنا، فقیه ترین شما کسی است که مراد ما رو تشخیص بده، مراد از عبارات ما رو تشخیص بده، نه اون کسی که ضرورتاً اصول خوانده و اون بین مبانی اصولی قوی تره. خدا قلون تأکید دارم برای این قضیه و اون فهم عرفی رو مقدم می دارند اگر برای فهم فلسفی شعنی قائل باشند. لذا ما اصلا وارد بحث فلسفی نمی شویم که اگر هم بشویم در جاییست که امکان فهم عرفی وجود داشته باشه، در جایی که توده مردم اونو بفهمند. لذا تفکیک بین آن چیزی که عادتا خواص بفهمند ما این اصلا واردش نمیشه، میگه ما چنین چیزی رو از فقه نمیفهمیم. اما در حوزه عرف همه مردم عادی میفهمند که بین وعده و وعید متفاوته، ولو بین وعده و وعید هر دو در ماده وعده مشترک هستند، اما همشون میفهمند که وعده سنخش جوریست که من طلب میکنم، وعید یه جوریست که آرزو میکنم اتفاق نیفته. حالا آیا در هر دو من خودم را ملزم میکنم که انجام بدم؟ آیا بر ذمه میگیرم یک تعهدی را به گونه ای که به نفع طرف مقابل باشد و او طلب کند، یا اینکه نه اولا این تعهد نیست، دوم از این به نفع نیست، سوم از این طلبی نمی کند، الزامی نمی شود. نمی شود این نقطه که شما گفتید چه بسا یکی هست اما حکمش متفاوته، مگر می شود ذات یک چیز یکی باشه اما حکمش دوتا باشه؟ مگر ما یه قیدی بزنیم که اون قید بیاد اون ذات رو مقید کند؟ لذا مجدد بحثم رو، سوالم رو مجدد تکرار میکنم که آیا ذات و ماهیت وعده و وعید یکی هست یا یکی میتواند باشد یا ذاتش دوتاه؟ دوستان البته مشارکت کنن اگه دوستان نکته داره، اگر نه که من خودم بحث رو پیش ببرم. معمولا چند ثانیه سکوت میکنم، اگر دوستان نکته ندارن طبیعتا بحثم رو من پی میگیرم. ببینید، ولو به نظر میاد که وعده و وعید در ابتدای امر یکی باشد، بعد ما یبدو، یبدو یعنی به ذهن میاد، به نظر میاد اولا و به ذات، عدم الفرق بین الوعد و الوعید، اما این گونه نیست، اینا دو تا ماهیت مختلفی دارند. این سوال اینه که آیا در حالا اولا ما ممکنه این نکته اولو بگم بعد بریم سراغ اون نکته اصلی که میخوام بگم، ممکنه ما در وعده چند قید را دخیل بدانیم. یک، انشاء. دو، التزام. سه، به نفع شخص وعده داده شده بودن. ممکنه ما این سه تا قید را در وعده دخیل بدانیم که البته هست، یعنی نمی شود وعده ای را شما فرض بکنید که این سه تا در او وجود نداشته باشد، یعنی انشاء نباشد، التزام نفسانی نباشد، به نفع شخص مقابل هم نباشد. اصولا وعده غیر از این نیست. در حوزه وعید در این که انشاء است یا خیر، حالا عرض میکنم محل کلام، در این که من خودم را ملتزم کنم انجام بدم بازم محل کلامه، در این که این امر به نفع شخص مقابل باشد قطعا این گونه نیست. لذا حتی اگر به اعتبار قید سوم باشد، این قید سوم در ذات یکی وجود دارد در ذات دیگری وجود ندارد، لذا اینها از هم متمایز میشن. اما از حیث دوتا قید اول، آیا این آیا وعید انشاء است؟ یعنی من ایجاد میکنم امری را به واسطه وعید یا خیر؟ من میگم بله انشاء میشه. انشاء یعنی چی؟ انشاء فرق است بین انشاء در وعده و انشاء در وعید. در وعده انشاء تعهد است برای خودم، در وعید انشاء خوف و ارهاب هست برای شخص مقابل. اینا فرق میکنه. در وعید غرض من بیش از این که تعهد کردن بر این باشد که من فردا تو رو به قتل برسونم، فردا خونت رو آتیش بزنم، بیشتر دارم میگم که بترسی، قول و حراس داشته باشی، فارغ از این که من این کار رو انجام بدم و یا ندم. و عادتاً من انجام نمیدم، عادتاً در وعید این گونه است که انجام داده نمیشود، البته ممکنه وقتی انجام هم بده، اما در ذاتش این گونه نیست. لذا در وعید انشاء خوف است، انشاء ارهاب است، در وعده انشاء التزام است، انشاء تعهد است. طبعا بین هما باومون وعید اینا کاملا متفاوته و به همین مناسبت نکته دوم در وعده من خودم را ملتزم میکنم، دو تا چهار تا میکنم، میتونم انجام بدم انجام ندم، قدرت دارم ندارم، بعد میام وعده میدم. اما در وعید لب زبونمه، در وعید موقع عصبانی شدن میگم که فکر نمیکنم، در موقع میگم که اصلا تبعات کارم رو نمیفهمم. لذا در وعید التزام نفسانی نیست تا شخص مقابل خود منو ملزم بکند. این گونه نیست که منو ملزم نمی کند به خاطر اینکه به نفعش نیست، اصلا به خاطر اینکه سنخش انشاء التزام نیست، بلکه سنخش انشاء خوف است. او منو ترسونده، حالا ممکنه من این وسط بترسم یا نترسم، اون بحث دیگه ایه. لذا در بین وعده و وعید به لحاظ هم انشاء بودن که متعلقش فرق می کند، یعنی انشاء الالتزام است یا انشاء الخوف است، ترساندن. نکته دوم، آیا التزام به یک عمل هست یا نه فقط ارائه یک کلام است فارغ از التزام برای خوف؟ و نکته سوم که بدیهی است، متعلق یکی به منفعت اون شخص مقابل هست و متعلق دیگری به ضرر اوست، نه فقط به فایده او نیست. لذا ذات این دو نفع از این سفر، الان این نکاتی هم که گفتم من تعبیر فلسفی ندارم، من فهم عرفی از ماهیت این دو دارم که اگر اینو به عرف عرضه کنیم میگن راست میگم اینطوریه، مهدتا همینگونه میفهمیم، حداقل به گمان من اینجوریه که من به عرف استناد میدم بر اساس فهم عرفی که اینگونه است، لذا اگر بگویم عرف هم میفهمه. طبعا اگر این دو ماهیت متفاوت داشتند، دو ذات متفاوت داشتند، طبیعتا از این حکم هم متفاوت هستند، نه به خاطر اینکه شارع حکم متفاوت برای جعل میکنه، شارع چیکار در حکم متفاوت جعل کنه؟ اصلا سنخ وعده و وعید حکمش حکم مخترع شارع نیست، بلکه اون حکمیست که عادتا عرف این کار رو انجام میده، این کار رو میفهمه. حکم وعده و حکم وعید حکم عرفیست که اگر هم شارع بگوید ارشاد به اون حکم میکند. عرف عادت عادتا و قاعدتا چون بین این دو ذاتشون رو و ماهیتشون رو متفاوت فرض می کنند، لذا عملا در حکم اونا هم متفاوت انجام می دن، دو گونه متفاوت رفتار می کنند. این تقریبا حالا یک تتمه دارد، تتمه رو عرض می کنم، اما در این خصوص بفرمایید.
خدمت شما سلام، شما می فهمید که عرف متوجه می شه. ما الان خودمون چند نفری که همین کلاس هستیم، بنده که حالا کار به دوستان جسارت به دوستان نباشه، بنده متوجه نشدم در اول امر که فرق بین وعده و وعید، یکی درش التزامه، یکی مثلا انشاء التزامه، یکی انشاء خوفه. چنین چیزی رو با تفکر عقلی میشه بحث فهمید.
خب نکته درسته، نه حرف شما درسته، تفکر عقلی به معنای تفکر فلسفی نیست. ببینید یه وقتی من
فرق تفکر فلسفی، نگاه کن، ما الان شما که میفرمایید فرمایش شما باید ما مرز بین فقه و فلسفه رو رعایت کنیم، بله، ولی یه جایی هست، مثلا الان بحثای خدمت شما هستم که شیخ انصاری رو و خدمت شما هستم که آخوند خراسانی رو نگاه کنید، یکی سبک سیاقش عقلیه، یکی عرفیه. یعنی اینجوری هم نیست که ما فقط بگیم همه چیز در فقه با مثلا خدمت شما هستم که با عرف فقط باید پیش بیره. بعضی از مسائل در فقه باشه که شاید نیاز به عقلم باشه. ولی این که حرف شما رو بنده آره قبول دارم که ما باید مرز بین فقه و فلسفه رو رعایت کنیم و این دوتا رو با هم دیگه خلط نکنیم، یه چیز دیگه است.
ببین دو تا نکته است. نکته اول این است که فقه ما عقل مدار است یا خیر؟ از قضا وجه تمایز بنده با دیگران، حالا نمیگم مدار با دیگران، این نهله این منطق، با دیگران این است که ما در حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی عقل مداری حداکثری داریم، تو این بحثی نیست. اما نکته اینه آیا عقل مداری به معنای تفکر فلسفی است یا خیر؟ این نکته متفاوتی است. به عبارت دیگه یه وقتیه که در حوزه عرف یک شخص میاد یک روایت را یا یک موضوع را تحلیل عرفی میکند، اصولا موارد حقوقی این گونه است. در موارد حقوقی عادتا تحلیل عرفی از یک چیز است تا تحلیل فلسفی، اما این تحلیل عرفی شما داری به یک عرف، به یک عرف عادی داری بهش همین نکته ای که خود عرف به ذهن بسیطش میفهمه، به ذهن بسیطش، فارغ از این که بحث فلسفه بفهم یا نفهم، اینو میفهمه که بین این دوتا فرق میکنه. اگر من اومدم به همین آدم عرف، به این عرف که اینو قاعدتا میفهمه که تفاوت داره، حتی میفهمه موضوعش فرق میکنه، حتی میفهمه حکمش فرق میکنه، من دارم به این آقای عرف بهش میگم که اون چیزی که میفهمی آیا غیر از این که ملاکش اینه؟ میگه آره راست میگی، همینطوره. اما در حوزه فلسفه این گونه نیست که اونها به ذاته بفهمند و من تفسیر کنم. به عبارت ثالث، در حوزه فلسفه من به واسطه عقل مخاطبم را میکشانم، یعنی عقل است که اونها رو میکشونه. در حوزه عرف عقل متأخره، عقل مبرر و توجیه کننده است، عقل میاد تفسیر میکند چیزی را که عرف عادتا به ذهن بسیطش میفهمه. لذا من ضمن این که تأکید میکنم بر حوزه عقلانیت به خصوص در بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی و البته فقه اجتماعی همچنان احتراز میکنم از حوزه فقه فلسفی. علتش هم واضحه، اون نکته که در حوزه فقه عقلانی گفتم، نکته شارع اگر مردم اولا و به ذات نفهمند ولو به ذهن بسیط و من با ذهن فلسفی چیزی بگویم، اونا نمیفهمن، اما میگن خب باشه چون تو گفتی، چون تو فقیهی، قبول میکنم. اما اگر اینها عادتا بفهمن و خطاب القای به اونها شده باشد و بلکه خطاب برگرفته از به تعبیری فهم عرفی باشد، در اینجا عقل میاد تبیین و تفسیر و تحلیل میکند، نه اینکه عقل حکم بکند لولا العرف. لذا فرق میکنه بین عقلانیت فقهی و عقلانیت فلسفی، طبیعتا متفاوته. عقلانیت بله، اما فلسفه خیر، دو تا علم متفاوتند و الزامات متفاوت دارد. مسئله من اینه، در حوزه فلسفه مخاطبش خاصند، در حوزه فقه مخاطبش عموم مردمند. اگر شارع کلامی میگوید، به گونه ای میگوید که مردم او را فهم کنند، مردم او را بفهمند. و عادتا شارع، مردم به واسطه کلام شارع هم یا یعنی بعث و زجر براشون حاصل میشه. چرا؟ چون حوزه مباحث مثلا فرض کنید که عقلانی ملاکش رو به ذهن بسیط میفهمن، در حوزه البته تعبدات نمیفهمن، اما میگه چون شارع گفته قبوله. بازم فلسفی نیست، اما چون شارع گفته، شارع رو در حوزه تعبدیات میگه بفهم. و مناسک، مناسک سنخش عقلانیت نیست، اونجا میفهمه. لذا من اصرار دارم بین تفلسف در حوزه فلسفه و تعقل در حوزه فقه فرق بگذاریم.
بنده خدمت شما هستم که این نکته مهمی که شما اشاره کردید متوجه بود. منظورم این بود که ما بتونیم مثلا ما میگیم مثلا مرز فقه با فلسفه جداست، ولی بحثی که میکنیم در مابین بحث یه جورایی هست، مثلا همین انشاء التزام و انشاء خدمت شما هستم که خوف اصلا در اینجا ما به عرف که مراجعه کنیم، عرف متوجه نیست. پس یه جورایی در واقع ما داریم اینها رو انشاء میکنیم و مثلا بیان میکنیم.
چیزی
که ما میگیم خودمون ملتزم نیستیم، یعنی در واقع مثلا تفکیک بین مرز فقه با فلسفه.
نه سوالم اینه، ما همین، من تو همین حوزه الزام و التزام، آیا عرف عادتا حتی قبل از اینکه من بگویم ملاکش، تفاوتش اینه، گیرش اینه، آیا عرف عادتا بین این دو فرق میگذارد یا نمیگذارد؟ حتما میگذاره. عرف عادتا عدم التزام شخص مقابل وعید دهنده، آیا اونو میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمه. من میگم همینه، اصلا ما چیزی اضافه بر فهم عرف ما نباید ارائه کنیم. البته ما باید فهم عرف رو تحلیل کنیم. تحلیل ملاک عرفی غیر از تحلیل پیشینیه. ببینید نکته که گفتم نکته مهمه. در فلسفه عقل پیشگامه، عقل میگوید مردم بفهمن. در حوزه فقه عرفاً مردم میفهمن، عقل تبیین میکند. لذا رتبه تقدم و تأخرش خیلی متفاوته و این تعیین کننده است. آقای محمدی نکته دارین؟
استاد مخواستم آقای رمضانی تمام نشده صحبت شد.
نه آقای رمضانی حالا
میگم
تمام شد بنده، نکته نداره. مخواستم بگم الان از فرق این وعد و وعید، مثلا فرمودیم که بحث التزام به انشاء در وعید هست در وعد نیست، اگر این دوتا رو از لحاظ لغوی بررسی میکردیم، این دوتا لغت رو و صیغه‌شون رو بررسی میکردیم، اصلا شاید به این معنا میرسیدیم یا به این معنای متفاوتی میرسیدیم. فکر میکنم اگر از اون راه بریم جلو، احتمالاً که چه عرض کنم قطعا کار خیلی راحت میشه. اگر از لحاظ لغوی اینها چه معنایی رو برسونن یا نرسونن، خب خیلی ما چند قدم جلو هستیم. نیاز به این پرداختن به معنای عرفی و فلسفی و تو این وادی رفتن شاید خیلی اون وقت لازم نداشته باشه، مثل خیلی از کلمات دیگه مثلا که داره تو عرب استفاده میشه و برمیگرده به بحث لغت اونها که عرب
مشکل جای دیگه. نه نه آقای محمدی، مشکل جای دیگه، مشکل در اینجا که وعده و وعید هر دو ریشه شون وعده است. در وعده عادتا این وعده یعنی یک کلامی که متعلقش بعدا خواهد آمد، یک نکته ای از جانب کسی که بعد آن چیز صداش بعدا در بیاد یا متعلقش در زمان آینده است. اگر وارد حوزه لغت بشیم در نهایت باید بریم سراغ لغویون. وقتی سراغ لغویون بریم باید بگیم فلان لغوی از وعده چه تعبیری کرده، از وعید چه تعبیری کرده. اون وقت بنده خواهم گفت که آیا این منطق استنباط لغوی است و اصلا آیا استنباط لغوی آیا اصلا حجیت دارد یا خیر. برای من حجیت داره، برای خود حجیت داره که نداره برای من. نکته دوم، لغوی کارش اینه، یعنی اون کسی که متخصص علم لغت هست کارش تحلیل نیست، تحلیلش بر من حجیت ندارد. کار لغوی ارائه استعمال لغت در زبان هست، یعنی بگوید در فلانجا وعید استعمال شد در فلان چیز، وعده استعمال شد در فلان چیز. نهایت چیزی که از لغوی می توانیم بپذیریم از باب شهادت حسی، شهادت که میگه این کار شد، نه شهادت حدسی که تحلیل و بررسی داشته باشد. این بحث یه بحثی شد ما قبلا کردیم، شهادت عن حس شهادت مقبول است، یعنی من شهادت میدم که دیدم آسمان قرمز است، این شهادت مقبوله. اما شهادت بر این که بر اساس فلان استدلال حالا یا علمی یا عقلی یا فلسفی فردا هوا سرخ می شود، یعنی این تبال ترقی شما برای من حجیت ندارد. لذا کار لغوی یعنی اون حجیت کلام لغوی در جایی که شهادت عن حسن باشد، بگو من دیدم فلان جا فلان شعره شاعر عرب اینو نقل کرد، خیلی خوب، طبیعتا تحلیل و بررسی او برای من حجیت ندارد. نکته دوم، در نهایت هم بگوییم که این عبارت در کلام عرب استعمال شده است، خیلی خوب، استعمال هم اهم از حقیقت و مجازه. من نمیتوانم به واسطه استعمالی که شده است بگوییم آیا این حقیقت است یا مجاز. ممکنه در یک جایی وعده در قالب مجاز به مثل وعید استعمال شده باشه و ممکنه برعکس. طبعا اگر مجاز باشد برای من حجیت ندارد. چرا؟ چون من میخوام ذات یک چیز را درک کنم، نه اینکه در استعمال شده است مجازن یا حقیقتن. طبیعتاً من مسیر دیگری در فهم ماهیت وعده جز به واسطه این که من بیام تحلیل کنم بر اساس آثار، بر اساس ارتکاز، بر اساس اون مؤلفه ها، من بر اساس نمیتوانم غیر از این تحلیل کنم، چاره دیگه ندارم. نقطه آقای رمضانی در جای خودش درسته. من الان چندین جلسه است که دارم بحث وعده و وعید را تحلیل عقلانی می کنم. بله نقطه درستیه. من در چند روز گذشته به قرینه های مختلف دارم تحلیل عقلی می کنم. نقطه من این بود که تحلیل عقلی غیر از تحلیل فلسفی است. علتش هم اینه که تحلیل عقلی من متأخر از ارتکاز عرف، من دارم ارتکاز عرف را تحلیل می کنم. در حوزه فلسفه تحلیل عقلی متأخر از ارتکاز نیست، بلکه عقل متقدم هست در یک امری، عقل بافتنیه، عقلی است که من ایجاد میکنم. لذا ضمن اینکه هر دو تحلیل عقلی است، یکی تحلیل فلسفی است، یکی تحلیل عرفی، یعنی تبیین عقلی از عرف، علتش هم اینه که در بحث ما ارتکاز عرفی را دارم تحلیل میکنم بر اساس قرینه و شواهد و توابع و لوازم، اما در حوزه فلسفه این گونه نیست. لذا با هم دیگه فرق میکنم.
دست شما دارم توضیحات خیلی خوبی.
من میخواستم
خیلی خوب بود، استفاده کردیم، ولی بنده هنوز هم نسبت به خوف خدمت شما هستم که التزام و خوف مثلا انشاء ترس متعاقد نشدم که این جزء
حالا هنوز کلام تکمله رمضانی، کلام هنوز یه تکمله ای داره که من اون تکمله رو عرض نکردم. من فعلا یک ادعایی رو مطرح کردم بر اساس تحلیل عقلی، اما اینکه این ادعا کجا میتواند قرینه بر ظهور داشته باشد، کلام یه تتمه ای دارد. من اونجا ماهیت وعده و وعید، ماهیت وعید رو مجدد که امروز خواستم بگم، اون بحث فلسفه عرف شد یه قدری فاصله افتاد، اون کلام یه تتمه ای دارد. اون چیزی که امروز عرضه کردم اینه که اجمالا اون فهم ارتکازی از عرف را، من این رو بینش فرق گذاشتم که بین وعد و وعید عرف همین گونه میفهمد بر اساس این مؤلفه‌ای که عرض کردم، اما این که وعید عرف چیه، ازش چی میفهمه، امروز خواستم نکته رو بگم که اینجا پایین البته نوشتم که حالا بذارید برای جلسه بعد در مورد خدمت شما عرض کنم. وعید عرض میکنم که چرا التزام نیست و فقط تخفیف است. یه مؤلفه های دیگه دارد که انشاءالله تو تحلیل اون با هم دیگه یه قدری بحث باید بکنیم. حالا بعدا موشه برای جلسه بعد، چون زمان ما عملا گذشته و دیگه عملا به ادامهش نمیرسیم. بعدا باشه برای البته فردا، میشه فردا چهارشنبه است نه؟
بله فردا نهج البلاغه است.
پس فردا نهج البلاغه است که آقای محمدی انشاءالله خطبه 33 پیگیری کنه، اما انشاءالله میفته برای شنبه. و اگر این متن رو دوستان طبیعتاً دارند، این نکته رو من بهشون میگم، یک کس از دوستان مطالعه کنه و بحث خوب ارائه کنه، اگر نه من این متن رو بدم یا دوستان دماش تعامل کنن، شنبه قدری بهتر و مناسبتر در موردش انشاءالله بحث خواهیم کرد. انشاءالله خیلی خوب. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تعجل استاد ضبط و استاد میکنم من این نکته ارز کنم؟
بله
ببخشید.